بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا بالرضا وحبلنا ورأفته ورحمته ودعائه وخيره تقديم بپیشگاه مقدس مولا و ارباب و ولی نعمتمون حضرت عباسان المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم.
خب در دو جلسه قبل که خدمت شما عزیزان و سروران ارجمند بودیم دو تا نامه که به محضر مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف نوشته شده بود توسط یک جوانی و مرحوم علامه هم جواب مرحمت فرموده بودند، این نامه سوال کننده قرائت شد و جوابهای مرحوم علامه طباطبایی رو با توضیحات مختصری خدمت شما عرض شد. امروز نامه سومی است که همون جوان نوشته است به محضر این عالم و عارف جلیل القدر. اونتا نامه های قبلی اصل نامه به اصطلاح موجود بوده، ظاهرا علتش هم اینه که مرحوم علامه پشت همون نامه جواب رو ارسال کردن، برای وقتی که برگشت خورده و دست همون طرف بوده چه نامه‌ای که خودش ارسال داشته که پشتش هم جواب آمده. نامه سوم ظاهرش این است که چون در دست نیست نامه فرستاده شده، علامه طباطبایی جوابی داده و معلوم نیست که چه نوشته است بعد از اجرای اون سفارشات و دستوراتی که در نامه دوم و دستورالعمل‌هایی که آمده چه نوشته است به مرحوم علامه طباطبایی که ایشون این جواب رو مرحمت کردن. این نامه رو هم میخونیم و از هفته های آینده نامه های سایر از اولیا و بزرگان گفتیم بحثمون رو قرار بدیم به همین مکاتیب، به همین نامه هایی که رد و بدل شده است بین شاگردها و اساتیدشون. گاهی بین دو تا از بزرگان این نامه نگاری ها بوده و از خلاصه این رهگذر این نامه ها و این تراوشات مطالب بسیار نابی بیرون آمده که برای همه ما هم قابل استفاده هست. مرحوم علامه طباطبایی در جواب این نامه سوم فرموده است برادر عزیز، حالتی که به شما رخ می دهد حالت جذبه هست. چی نوشته به علامه طباطبایی که ایشون گفته این حالتی که شما نوشتی حالت جذبه هست، یهو میل و رغبتی نسبت به خدا، نسبت به مبدأ و معاد پیدا میشه. جذبه ها در طول مسیر سالک به وجود میاد و منقطع هم هست، این چنین نیست که همیشگی بوده باشه. یه مراحلی رو که سپری میکنن و طی میکنن این جذبه ها علت دوام میشه. لذا معمولا افراد نگرانن، میگن ما که یک حالات خوشی داشتیم یا گاهی حالات خوشی هست و دیگه خبری نیست. اینا جذبه ای از جذبات رحمان هست که گاهی افراد رو میگیره و باید در اون مقطع قدر همون جذبه رو هم بدانن و تقاضا بکنن که این جذبه ها تکرار بشه براشون. میفرماید لازم است که به مراقبه بپردازید، که در یکی دیگر از نامه‌هاش اشاره شد، اونجا هم بحث مراقبه رو مطرح کردیم که چقدر مهم و کلیدی است مراقبه. البته به تعبیر بزرگان در همین رساله لب اللباب مرحوم علامه تهرانی و در همون رساله سیر و سلوک منصوب مرحوم علامه بحرالعلوم، اونجا این بحث هم هست که حالا مراقبه هم یک مراتبی داره، مراقبه سالکی که در ابتدای راه است با مراقبه کسی که در اواسط و یا انتهای راه است کاملا با هم متفاوت است. اما در اثر مراقبه این جذبه ها به وجود میاد، در اثر مراقبه شما از عالم طبیعت کنده میشی، از عالم ملک کنده میشی، ثمرات مراقبه همینه، و به عالم ملکوت نزدیکتر میشی. و میبینید که اونچنان که فرمودن عرفا از می وقتی نام میبرند در اشعارشون، میفرمایند که مقصودشون همون مراقبه هست، که در اثر مراقبه هست که تو بی خود میشی از خودی خودت، بی خود میشی از دنیا و مافیهاش. می در عالم ظاهر وقتی کسی بخوره مست میشه، و وقتی مست شد توجهی به تعلقات اطرافش نداره. مراقبه هم همینطور هست که در دسان عرفا و شاعران عارف به می تشبیه شده است. با تمام قوا به سوی خدای متعال توجه کنید. قوای ظاهریه و قوای باطنیه، با تمام قوا همتت رو جمع بکنی که با تمام قوا به سمت خدای متعال توجه بکنی و خود را برابر حق ببینید و تصور کنید. ما خودمون رو در مقابل حق ببینیم، این جایگاهی که هستیم. تصور هم بکنید، این که نمی شود که گفت خدا جایی هست و ما در محضر او هستیم، اما خودمون رو در محضر خدا بودن می شود تصور کرد. و ضمناً روزانه اقلن با خدای خود عز اسمو ساعتی خلوت کرده به ذکر او مشغول باشید. این خلوت برای سالک از ضروریات هست. اگر این خلوت رو نداشته باشه سالک در ابتدای سیرش، و یک جوان بعدن هر چقدر بیان جلوتر خطرات زیادی اونها رو تهدید میکنه. این خلوت مورد تأکید اساتید مهم در عرصه سیر و سلوک و عرفان هست و جزء ضروریات هم میدونن که در شبان روز یک وقتی رو شما اختصاص بدید به خلوت با خدای متعال. نمیدونم اینجا عرض کردیم یا جای دیگری، خاطره جالبی است که پدر مرحوم آیت الله یا سلی آقای قاضی وقتی خواستن به ایران بیان، رفتن محضر استادشون مرحوم میرزای شیرازی، فرمودن استاد توصیه‌ای بفرمایید. فرمودن وقتی برید در ایران شما اونجا محل مراجعه میشوید، افراد به شما مراجعه میکنن برای قضاوتشون، برای کارهاشون، حل و فصل اموراتشون، پاسخ به سوالاتشون، خیلی خلاصه اوقاتشون مشغول میشه. سعی کنید شبیه ساعتی رو با خدای متعال خلوت داشته باشید، یه ساعتی رو با خدا خلوت. بعدا یه عده‌ای آمده بودن از تبریز به نجف، مرحوم میرزا سوال کرده بود که از این رفیق ما آقای حسین چه خبر. گفته بودن آقا شما یه توصیه‌ای کردی به ایشون که در شبان روز یه خلوتی رو داشته باشه با خودش و خدای خودش. اون یک ساعت تسری پیدا کرده و تمام 24 ساعت خلصه شبان روزش رو گرفته. خلوت گزیده را به تماشا و چه حاجت است. حالا این چنین که ما نمیخوایم بگیم، چون در ضمنی که خلوت ظاهری هم داشت، مهم و خلوت درون است. اما واقعا در ابتدای کار خلوتم به همین معنا، یه جایی بشینی کسی نباشه، یه قدری انسان تفکر کنه، خیلی مهم هست، خیلی مهم هست که یک فضای رو ترجیحاً اگر شب باشه خیلی بهتر است، هم برای آرامش خود انسان مفید است، هم برای مسیر سلوک انسان مفید است. یک تجدید قوایی است این خلوتی که هیچ کس نبوده باشه، شما با خدا، و اونجا فارق از بیان حتی دعا و از کارم، چون دعا و از کار اوراد اونا جایگاه خاص خودشون رو دارن. یعنی در این خلوت هیچ راه پیدا نمی کنه. هیچ. اینه که یکی از اساتید فرمودن که آیا سیدحسن نصرالله، سیدحسن نصرالله ایشون در ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشتن، خب آقا چند تا جمله به ایشون سفارش که در ملاقات های مختلف یه وقتی که ایشون ابراز ناراحتی میکنن، آقا فرموده بود که شبی 10 دقیقه با خدا خلوت و تو این 10 دقیقه آرام به زبان خودت و ساده با خدا حرف بزن و این 10 دقیقه خیلی قوت به شما خواهد داد در همه کارهای. علامه طباطبایی هم همین سفارش رو داره که ساعتی خلوت داشته باشید با خدای متعال که هیچ کی در اون خلوت راه پیدا نکنه. به ذکر او هم مشغول باشید در همون خلوت و در بقیه اوقات. به ذکر نه این که نگاه کنید ذکر غیر از ورد هست، اینی که الان میفرماید که این ذکر و این دعا رو این ورد رو 1000 بار بگون، اینا اوراد هستند. ما بگیم حالا اوراد و از کار هم گفته میشه، آن وقتی میگن ذکر مقصودش چیز دیگری است. در دعای کمیل میفرماید که یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اگر شما اسم رو بدون ذکر بگی هیچ خاصیتی، یعنی اون خاصیتی که باید داشته باشه نداره. یعنی چی؟ شاید سلیستر اگر بخوایم بیان بکنیم اینجا هست که میفرمایند که لازمه هر داروی نیست که این دارو باعث بهبودی و شفا بوده باشه. شما داروها رو مصرف میکنه اما هر داروی شفا نمیده. بعضی از داروها هست که بیماری ها رو خوب میکنه، بیماری ها رو درمان میکنه. میگه ذکر خدا دواست. دوا لازمش این نیست که خوب بکنه. بله خیلی از داروها در نهایت خوب شدن و شفا هم درش هست، اما اونی که یقیناً شفا درش هست ذکر خداست. یعنی یاد دائم الحضور بودن هست در محضر ذات مقدس پروردگار، در محضر حضرات مقدس اهل البیت. این مهم هست که انسان دائم الحضور باشد. یعنی که مرحوم میرزا محمد جواد بیدابادی که از اولیای بزرگ بوده، ایشون چند تا سفارش داشتن علت دوام، یکیش همین بوده که سعی کنید دائم الحضور باشید. دائم الحضور باشید. دائم الحضور بودن جز با ذکر به دست نمیاد. ذکر خدای متعال، یاد خدای متعال است. بعد اگر اون یاد اومد شما از این داروها هم استفاده بکنید نتیجه خوبی خواهد داشت، ثمر خواهد بخشید به شما. بعد میفرماید با استخاره یکی از این دو ذکر شریف لا اله الا الله روزی 1000 مرتبه یا 1750 مرتبه و البته و الله بدون حرف ندا روزی 1500 مرتبه و اگر توانستید 3000 مرتبه مشغول شوید. دستور مال اون کسی است که اون دوتا نامه قبلی رو نوشته، علامه هم سفارشاتی داشته، حالا رسیده به این مقام که این چنین بگه روزی 1000 بار لا اله الا الله، یا اینجا هم که فرموده 1750 بار هم که اگر در 40 گفته بشه میشه 70000 تا و یک عدد کاملی است. دیدی که اهل معنا وقتی میخوان استغفار رو تجویز بکنن میگن که نیاز هست علاوه بر استغفارهای روزانه که اقلش همین سنت پیامبر عظیم و شأن اسلام است که در هر مجلسی می نشستن بلند نمی شدن مگر اینکه 23 مرتبه استغفار می فرمودن. اقلش همینه. در هر مجلسی که وارد می شیم و قربیم خیلی آرام و 23 مرتبه استغفار رو انجام بدیم. یا هر کاری که انجام دادیم، چه کاری که به نظر خودمون خوب است و چه کاری که معاذالله گناه است، استغفار. یعنی علاوه بر اینها نیاز هست که لسانن هم سالی حتی اقلش در یک مقطعی 70000 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب علی گفته بشه که تقسیمش که میکنن توی 40 تقریبا همین میشه 1750 مرتبه. حالا یه قدری که با هم جلو بریم به این بحث‌های تخصصی هم شاید رسیدیم که این از کار چطور باید تجویز بشه، بدون اجازه یعنی چی، با اجازه بودنش اصلا یعنی چی، اینها نیاز است یا نیاز نیست، اینا در جای خودش انشالله بحث خواهد شد. پس علامه چند تا سفارش داشتن، یکی بحث مراقبه هست، توجه به خدای متعال، به خود رو در محضر خدای متعال دیدن، خلوت با خدای متعال و به ذکر او مشغول بودن و این اوراد اذکار رو هم فرمودن. و در خوردن و نوشیدن و حرف زدن و معاشرت و خواب از افراد و تفرید بپرهیزید. یعنی حد وسطش رو نگه دارید، نه خیلی کم بخورید که جون انسان در بیاد بیرون به خطر بیفته، نه خیلی زیاد بخورید. خوابم به همین کیفیت هست، خوردن و نوشیدن و حرف زدن و معاشرت با افراد، نه اونقدر منزوی بشه فرد که نداریم روحانیت در اسلام نیست که بری یک گوشه بنشینی، اما نه افراد و نه تفرید که حالا مثلا روزه سکوت بگیری، نه اینا نیست. اون چه که ضرورت هست بیان بشه و واقعا از نکات مهم هست، خوردن و آشامیدن و حرف زدن و معاشرت و همه اینها اثر داره. یه وقتی ما یک ملاقات بیشتر نداشتیم با مرحوم آیت الله حاشیخ هادی تعلهی، وصفشون رو شنیده بودیم، خلاصه در یک مسافرت همدان رفتیم ایشون رو ببینیم. مرحوم آقای انصاری همدانی فرمودن وقتی علامه حسنزاده آملی مخواستن برن کنگره مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی، مرحوم آقای انصاری زنگ زده بود به علامه حسنزاده، گفته بود آقا دارید میرید همدان، آقای تعلایی رو میشناسید؟ گفته بود نه. فرمود اگر برید همدان و دیدن ایشون نرید، مثل اینه که مشهد رفتید و حرم نرید، یکی زویر مشهد حرای مرزو نرید، چقدر بده؟ علامه گفت واقعا هم تو شخصیت گفت حالا مشکان است که ببوید، نه اون که عطار بگوید. شما برید، ایشون هم رفته بود. در همون ملاقات اول افتیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. او شناخته بود، گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی، صبر کن گوهر شناس قابلی پیدا شود. مرحوم آقای تعلایی ما رفتیم اهل و خیابونش هم نمیشناختن، میپرسیدیم که میخواستیم آدرس پیدا بکنیم، خیلی گمنام. اما ایشون وقتی رفته بود در همون ملاقات اول فهمیده بود که چه در گرون قیمت است، رفته بود که پای ایشون رو ببوسه که آقای تعلایی نذاشته بود و زانوی ایشون رو هم بوسیده بود. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. نذاشته بود زانوشون که بعد همون کلسه سالی که ما رفتیم سال بعدش ایشون رحلت کرد، ظاهرن بیش از 100 سالشون سن داشت، 2-2 سال هم قریبه به این حدود بود سن مبارکشون. بعد وقتی خط گرفتن در قم ما رفتیم، آقای علامه حسن‌زاده آمدن فرمودن که من فانی در تعلهی شدم. ما دو شرکت کرده در مجلس سالگرد دوم فرمود که هیهات که حوزه علمیه قم مثل آقای تعلهی تحویل بدهد. ما خدا توفیق شد و خلاصه رفتیم دیدن اینا. البته آقا چاه باید از خودش آب داشته باشه. این دیدنها زمانی اثر داره که شما یک حرکتی بکنی به خاطر خدا بری و وقتی رفتی به دستورات اینها عمل بکنی، قبلش یه پالایشی کرده باشی که اثر بگذاره در وجود شما. و الا به تعبیر مرحوم آیت الله فهری زنجانی که ما ازشون تقاضا کرده بودیم که بنویسه برای ما خلاصه از حالات استادشون مرحوم سلیقه قاضی، ایشون متواضعانه نوشتن که چه بگویم که مصاحبت من با این بزرگان مصاحبت بوجهلها با پیغمبر است. ایشون تواضع کردن ولی ما واقعا این چنین بوده. این وقتی حسرت این معنا رو نخورید، البته خوبه دیدن این بزرگان، گفت ایستادن نفسی نزد مسیحا و نفسی، فیض کاشانی میگه به ز 100 سال نماز است به پایان بردن یک طواف سر کوی ولی حق کردن به ز صد حج قبول است به دیوان بردن. توفیق رفیقی شد و خلاصه ما رفتیم خدمت ایشون. اولا در کمال ادب ایشون ما هم سر پله‌ها رو که بالا می‌رفتیم، البته مقدمات شیرینی داره که به حضور رسیدیم، اما تو همون مسیر خب یا الله و اینا میگفتیم، آقازاده ایشون هم جلو فرمودن صبر کنید. ما خیال میکردیم که کسی در اون اتاق است، صبر به این خاطر است ممکن است خانومی مراجعه کننده شخصی مثلا، یا بعد فهمیدیم نه، ادباً به خاطر حضور میهمان میخوان عبا رو دوششون بندازن و مثلا کلاه بگذارن. بین اهل علم مرسوم هست برسه مهمان بدون عبا یا کلاه پذیرایی کردن قدی خلاف ادب میدونن، مگر اینکه از دوستان و نزدیک باشه که تسقط الاداب بین الاحباب، به این آداب هم مؤدب بود. بعد وقتی ما رفتیم خدمتشون، خب یک بیکل نحیفی و دستان لرزانی دیدیم که بیش از این مزاحم نباشیم، همین دیدن ما رو کافی است. سلامی کردیم، جواب سلامی مرحمت فرمود، گفتیم آقا ما با آقازاده هم قول دادیم لحظه شما رو فقط ببینیم، اجازه گرفتیم که برگردیم، همین کافی بود. مرحوم آقای طیار اعلی الله مقامه شریف می‌فرمودند که حدیث داریم که دیدن ولی از اولیاء خدا، مؤمنی از مؤمنان الهی، بنده از بندگان خاص خدا، دیدن ولی از اولیاء خدا اثرش برای نفس انسان از 40 باران رحمت بیشتره ولو به سکوت بگذره، اینقدر اثر داره. ما هم دیدیم که همین اندازه کافیش، بیش از این مزاحم نباید شد، خلاف آداب ملاقات با اولیاء خداست. خدا قادر هست به شما مرحمت بکنه، اون چی که دوست داشتی در ساعتها مجالست به شما مرحمت بکنه در همین یکی. تو با خدا معامله بکن، بگوی بنده از بندگان توست، ما خواستیم اذیت نشه. خدا از یه جای دیگری برای تو میرسونه که یرزقو من حیث لا یحتسب، اصلا حساب نمی کردی خدا بشون. اما ایشون فرمودن بشین، ما هم دیگه نشستیم. بعد فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. بعدا متوجه شدیم ایشون وقتی میخوان جمله ای رو بگن بسم الله الرحمن الرحیم میگن، یعنی اگر صحبت میفرماین بعد صحبت قطع میشه، کسی دیگری سخن میگه، دوباره میخوان شروع بکنن، دوباره میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چون مانوس نبودیم با ایشون رو نمیدونستیم، بعدا متوجه شدیم. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، آخون به ما گفت. اولش ما خیال میکردیم که مقصود آجان مشهور، ایشون هم همدان است، اگه بگیم آخون ملا علی معصومی بوده، خب این گفت یه حالت امری هست با آخون ملا علی که اینا رفیق بودن، گفت امر کرد دستور داد یه سفارشی کرد به ما، نمیشه. اگه بگیم آخون ملا حسین قلی همدان است که باز اقتضا نداره، شاگرد نبوده، سن اقتضای این معنا رو نداشته. بعدن در چاپهای اول تذکرت المتقین، چاپ مصطفوی، الان نیست این نامه آخری، این نامه رو هم تیمونن و تبرکن در آخر تذکرت المتقین آوردن، نامه مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانیست به سید علی آقای ایروانی نوشته است این نامه رو که حالا هست شده. پس آخون به ما گفت، یعنی آخون ملا حسین قلی همدانی گفت، الحذر الحذر من قوات الاربعه به کسرت الکرام و کسرت الطعام و کسرت المنام و کسرت المعاشرت من انام و علیکه به تبدیلها و تقلیبها به ذکر الله الملک القدوس العزیز الحکیم. از این چهار تا چیز باید دوری کرد. الحذر الحذر، کسرت الکلام، زیاد حرف زدن که آفتیست، انصافا آفتیست. حالا چی دیدن در سکوت ما نمیدونیم، مرحوم آقای بهجت مثلا این چنین بود، مرحوم آقای طیاره که اصلا روی قبرش هم نوشته شیخ و سکوت. واقعا این چنین گاهی ساعت ها محضرشون اگه یه جمله آی کشمیری همینطوری ماهی صبح تا شب مثلا یه کسی محضر ایشون، شاید مجموع کلماتی که میگفت خیلی جواب ها مختصر، یا حتما مصباح شریعه رو ملاحظه بفرمایید، صد باب هست، یک بابش باب سکوت هست. خلاصه باید دوری کرد از این زیاد حرف زدن و زیاد خوردن، اینم خودش یک آفتی است، هم جسم ما رو نابود میکنه هم روح ما رو به نابودی میکشونه همین زیاد خوردن. ازا حدیث شریف عنوان بصری وقتی میگه فضل و پی نفس که حقیقت العبودیه، اونجا چه مراتبی رو طی میکنه، بعد سه تا دستور میده، هر سه تا دستورش راجع به شکم هست. ما خیلی ساده از کنارش میگذاریم اما واقعا اینطور، حداقل چند نکته رو باید رعایت کرد. حداقلش از حلال خوردنش، با بسم الله شروع کردنش، تا انسان گرسنه نشده سمت غذا نره، قبل از اینکه سیر بشه دست از غذا بکشه، نه یک آدابی است که باید ما مؤدب به اون آداب بشیم، آداب غذا خوردن چجور هست. اما زیاد خوردنش ضرر داره، در همین حدیث عنوان بصری هست که پیغمبر از امام صادق میفرماید که آدمی هیچ ظرفی رو بدتر از شکمش پر نکرد، هیچ ظرفی رو بدتر از شکمش پر نکرد. غذا رو کمتر، زیاد خوردن خلاصه مضراتی داره. البته باید ببینی نیاز بدن چقدر هست، فعالیت چقدر هست، نمیشه که مشخص کرد یک اندازه برای همه، هر که خودش میدونه چی هست. یه شبی مرحوم آقای بهلول منزل پدر ما بودن، بعد یک آقای معلمی آمدند و گفتن آقای هوای نفس در غذا خوردن یعنی چی، هی میگن در غذا خوردن هوا، چون جوابی نداد خب همون مثل طبق معمول خودش نان و ماست بخور، یه چند لقمه رو همینطور داشتن میل میکردن، بعد چند لقمه که میل فرمودن که این چند لقمه‌ای که ما خوردیم ضرورت بدنمون بود، این باید خورد. بعد دوباره سکوت، یه چند لقمه دیگری رو میل کن، فرمودن این چند لقمه رو بخوریم یا نخوریم خلاصه. بعد فرمودن از الان به بعد هر لقمه‌ای بخوریم، چون در حرام سلوکی فرمودن، فرمودن دیگه حرامه، جایز نیست، چون زیاده نیاز نیست بدن، بیش از این هست. میزان هر کس دست خودش هست که چقدر ما نیاز داریم به غذا خوردن و کثرت المنام و زیاد خوابیدن هم. از چیزهایی که قلب رو میمیراند همین مواردی که عرض شد همه جز همین دسته هستن. ما یک اموری داریم که باعث قساوت قلب میشه، یکیش هم زیاد خوردنه، زیاد خوابیدنه، یکیش هم خواب زیاد هست. منتها ایشون فرمودن که علامه افراط و تفریط بپرهیزید. حد افراط و تفریط در خواب کمتر از 6 ساعت ضرر داره، بیشتر از 8 ساعت هم خطر داره. خیلی باید مواظبتی خوابتون رو باید مدیریت بکنید. اگر بشود اول شب انسان بخوابه که خیلی خوبه، این نعمتی است. یکی از ویژگی‌های شیعه هم از شیعتون ها ینامون اول لیل، هرچه ما خودمون توفیق نیست به فقاطه کسرت کارها کمتر حاصل میشه مقید به این معنا بشیم، اما این ور نیمه شب خوابیدن ولو یک ساعت این مدیریت خوابه هست، خیلی خلاصه اثرش بیشتر است تا اون برنی بشه. اما در مجموع کمتر از 6 ساعت بشه برای جوان ضرر داره. زای کسی هم دستور داد که مثلا اینقدر بیداری اینه، نه، این از اساتید ناشی هستن. بیش از 8 ساعت هم خطرناکه. بیش از 8 ساعت هم یه کاری بشه که نه کمتر از این حد و نه بیشتر از اون حد باشه. و الا باعث قساوت قلب میشه. و کثرت المعاشرت مع انام، و زیاد معاشرت کردن با افرادی که خواب هستند، مقصود خواب قفلت هست. ولی کسی در ظاهر خواب باشه هیچ ضرری نداره برای ما، بذار بخوابه، چه موردی پیش خواهد آمد، چه مشکلی پیش خواهد آمد. یعنی اونی که غافل هست. بعد نفس معاشرت اثر داره، آیون نفس معاشرت اثر منفی داره در روح انسان. یکی از اساتید می فرمودن که یه وقتی محضر مرحوم آیت الله کشمیری بودیم، بهشون عرض کردیم که توصیه ای سفارشی چیزی فرمودن، یک لیوان آب کنارش بود. این لیوان آب رو فرمود این رو میبینید بعد فرمود اگر این لیوان آب رو شما الان میل کنید، این لیوان اثر خواهد داشت در وجود شما، اثر مثبت. چرا؟ چون این لیوان ساعتی است در این مجلس است، این مجلس هم یاد خدا و ذکر خدا و نام اهل بیت و اینا بود. اگر همین لیوان آب در یک مجلس معصیت باشه، همون اثر داره که حالا دیدی توی سالهای اخیر سیدی هم آمد بیرون، و یک دانشمند ژاپنی و بعدم یک دکتر اصفهانی هم آمد مستند آب رو از لحاظ علمی هم ثابت کردن. اون موقع که آقای کشمیری فرمود اینا چیزا نبود. چرا؟ چون آب ساعتی رو در محضر جلسه‌ای بوده که یاد خدا بوده. شما بخوری اثر داره. این فلسفه تبرک و این چیزا هم که میگن همین هاست، یعنی همچون اثر پذیری داره برای این. حالا سوال اینجاست، وقتی یک لیوان آب در اثر مجالستش با مجلس ذکر و یا مجلس قفلت از خدا خوردنش در وجود ما اثر داره، نشست و برخاست با هر کسی جایز است؟ قطعا اثرش بیشتر است. بعدم گاهی اینقدر بعضی از افراد وجودشون ظلمانی هست که انسان بعدش هم متوجه میشه، خود انسان هم متوجه میشه که این کدورت مال این مجالست بود، مال این رفت و آمد بود. زهواریون از حضرت عیسی سوال کردن من نجالس، ما با کی بنشینیم؟ فرمو با کسی بنشینید که دیدن شما رو یاد خدا بندازه، سخن گفتنش بر علم شما بیفزاید، عملش هم شما رو به آخرت ترغیب بکنه. دوستان ما این ویژگی ها رو دارن یا ندارن؟ معاشرین ما این ویژگی ها رو دارن یا ندارن؟ اگه ندارن فتیلش رو کمی پایین تر بیاری، بریم دنبال کسانی بگردیم که دیدن اونها انسان رو به یاد خدا، وقتی سخن میگن به علم انسان افزوده میشه. بعضی ده ساعت هم بشینی کنارشون، شب تا صبح سر تا پر چیزی تعبیر نمیشه، معلوم نیست چی چی هست. یه کاری هم که میکنه همین عملش هم انسان رو به آخرت ترغیب میکنه. خب اثر داره مجالست ها. و علیکه به تبدیل و تقلیب به ذکر الله الملک القدوس العزیز الحکیم. فرمودن بر تو باد که این امور رو تبدیل بکنی، زیاد خوردن و زیاد خوابیدن و زیاد معاشرت کردن با افراد و زیاد حرف زدن و اینا رو به ذکر خدا که این چنین صفاتی دارد، به ذکر الله الملک القدوس العزیز الحکیم. علامه هم فرمودن در خوردن و نوشیدن و حرف زدن و معاشرت و خواب از افراد و تفرید بپرهیزید و فرصت را غنیمت شمارید، چنان که فرمودن ان لرب بكم في ايام دهركم نفهات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها وفقكم الله وايدكم ان شاء الله. فرمان که در ایام عمر شما یه نفحاتی است، یه کاری بکنید خودتون رو در معرض این نفحات قرار بدید، نه اینکه از خلاصه معرض این نفحات فاصله بگیرید بیایید کنار. در ایام عمر هر کسی یه نفحاتیش از رحمان، باید یه کاری کرد خودمون رو. این حدیث ظاهرا منتسب است به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا. در ایام عمر هر کسی یه نفحاتیش، گفت یک چشم زدن غافل از اون شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. یعنی همینجاست، یه لحظه قفلت گاهی یک عمری پشیمونی میاره. یه لحظه اینجاست که انسان میفهمه و باید بفهمد و قدر بداند شرکت و حضور در مجالسی که یاد خدا درش میشه، یاد اهل بیت درش میشه. چه میدونیم، شاید اون نفحه همین نفحات باشه، شاید همین نفحات باشه. کجا انسان احساس میکنه که ممکن است خدا و اهل بیت توجهی داشته باشند؟ خب معلومه یکی از جاهایی که قریب به یقین انسان احساس میکنه همین جلسات هست، هر جایی که خیمه ای و خلاصه پرچمی بلند شد به نام خدا و اهل بیت، انسان میاد. میگه شاید اون نفحات در ایام عمر ما همین باشه. رضا دلخوش به اینیم که بعضی از شبهامون رو جاهایی سپری کنیم که یاد خدا و اهل بیت باشه، که اونها یک نظری کرده باشن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ آیا نداره حتما شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ و شما دیده اید و شنیده اید که زیر این پرچمها و این یادهایی که از اهل بیت و خصوصا حضرت ابو عبدالله الحسین میشه، چقدر افراد از ملک به ملکوت رسیدن، چقدر افراد از قعر چاب اوج ماه رسیدن. ما هم به همین طمع آمده ایم. لذا خواجه که گفت ما به دین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بده حادثه اینجا به پناه آمده ایم. ما به امام حسین میگیم اتفاقا ما به دین در زپی حشمت و جا آمده ایم. ما دیدیم هیچ جا هیچ خبری نیست، هیچ اصلا جایی نیست در عالم جز زیر خیمه حضرت ابو عبدالله. حسین جان ما به دین در زپی حشمت و جا آمده، ناجان ما آمدیم کنار خیمه شما یه جایی بگیریم، بلکه به این امید راه پیدا بکنیم. اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه الزهرا. ما آمدیم این جایی جایی بگیریم. نه اینم درست نیست، از بد حادثه اینجا به پناه. بله به پناه آمدیم، اما اینطور نبوده اتفاقی ما پناه آمده باشیم. من غم و مهر حسین با شیر از بادر گرفتم. روز اول که آمدم دستور تا آخری گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، سبقت از مشک و گلاب و نافه و انبر گرفتم. نه ما از بچگی با نام امام حسین آشنا هستیم. حسین جان ما جای دیگری رو نداریم. ما بچگی هم که گریه میکردیم در دامن مادرهامون، در خونه هامون، اونجا لالایی که میخوندن، لالایی شش ماهی امام حسین تو گوش ما هست. گریه بوده برای حضرت علی اصغر بوده، از همون بچگی با این قنداقه ها آمدیم، بزرگ شدیم، وقتی به جوانی رسیدیم و وقت تازه شروع کردیم برای علی اکبر گریه کردیم.